خب دانشجویان بزرگوار، در کتاب دکتر محسن ابوالقاسمی، یعنی در کتاب دستور تاریخی زبان فارسی برای مقوله صفت، در ذیل بررسی صرفی صفت، این مباحث یا این ویژگی ها مطرح شده. یعنی صفت رو از این لحاظ مورد مطالعه و بررسی قرار دادن، به لحاظ ساخت یا ساختمان، یعنی به قول استاد محسن ابوالقاسمی بسیط، مشتق، مرکب و عبارت، یا به قول دستورنویسان امروزی انواع صفت از نظر ساختمان میشه ساده، مشتق، مرکب و مشتق مرکب. به لحاظ جنس یعنی مفرد و مذکر مشخصاً، و از نظر شمار یعنی مفرد، مثنا و جمع، و از حیث درجات یا درجه های صفت، اینا در واقع ویژگی هایی یا زیر مجموعه هایی که کتاب در ذیل صرف صفت در فارسی دری آورده. یعنی صرف فارسی دری رو بر اساس این معیارها یا این ویژگی ها باید بررسی کرد. همینجا لازمه که این نکته اشاره بشه، هم در مقوله اسم دیدیم و هم در این مقوله صفت میبینیم که از میان انواع اسم و انواع صفت استاد ابوالقاسمی فقط انواع اسم و انواع صفت از نظر ساخت یا ساختمان مورد بررسی قرار داده و دیگر انواع اسم و انواع صفت رو در واقع در این مباحث مطرح شده در ذیل صرف نیاورده، در حالی که در همین مقوله صفت ما میبینیم در ادامه کار عملا به انواع صفت میپردازه که اون انواع صفت در زیر مجموعه صفت به لحاظ ساخت یا ساختمان جا نمیگیرن. مثلا این تقسیم بندی که ما صفت توصیفی یا بیانی داشته باشیم و بعد صفت اشاره، صفت پرسشی و غیره، خب طبیعیه که تقسیم بندی صفت به توصیفی، به اشاره، به پرسشی و و غیره، این تقسیم بندی یه تقسیم بندی بر اساس ساخت یا ساختمان نیست و واقعیت اینه که بررسی انواع کلمه به لحاظ مختلف و از بر اساس معیارهای مختلف هم یک بحث صرفیه و قاعدتا انتظار میرفت که به همه اینها پرداخته بشه، اما این کار صورت نگرفته. حالا حتما استاد برای اینکه این مباحث پیش نکشیده دلیل یا دلایلی داشته که بنده دست کم بیخبرم. به هر حال خواستم فقط اشاره کنم که شما در جریان باشید که ذیل بحث صرف هر کدام از مقوله های دستوری و یا به بیان انواع کلمه، در واقع ما جدای از بحث ساخت یا ساختمان معیارهای دیگه هم برای تقسیم انواع کلمه داریم که شما در دستورهای جدید تا حدود زیادی با اونا آشنا شدین. مثلا اسم یه در واقع معیار تقسیم بندیش معنا داشتن یا نداشتن یا کارکرد دستوری داشتن یا نداشتنشه، درست؟ و صفت هم به لحاظ اون معنا و کارایی که داره به انواع مختلفی تقسیم میشه و معیارهای دیگه‌ای که میشه برای انواع کلمه در نظر گرفت. به هر حال و نکته بعدی که در همین ابتدای بحث مثل بحث اس باید یادآور شد اینه که در کتاب اونجایی که داره بحث اس میکنه، اونجایی که داره بحث صفت میکنه، درسته که در ذیل صرف در همون ابتدا ساخت یا ساختمون و انواع این کلمات رو به لحاظ مشتق، نمیدونم بسیط، مرکب و فلان آورده، اما عملا در اون مبحث بهشون نمیپردازه، بلکه اینها رو بعد در پایان کتاب در یک بحث جداگانه به انواع کلمه از این لحاظ میپردازه که ما هم همون روال کتاب رو پیش میگیریم و اینجا دیگه اشاره به انواع صفت به لحاظ ساخت و ساختمان نمیپردازیم، بلکه از بحث جنس شروع میکنیم. این هم نکته ایه که شما باید در نظر داشته باشید. خب تو بحث اسم هم همین کار رو کردیم، یعنی در بررسی اسم، اسم رو به لحاظ ساخت و ساختمان بررسی نکردیم و وعده کردیم که این بمونه برای پایان کار و انشالله اونجا بهش میرسیم و بهش میپردازیم. خب و اما بحثی که عملا الان واردش میشیم، این اصلی ترین بحث این جلسه ماست و ما اون چرا که باید برای امتحان پایان ترم بیاموزیم در واقع از اینجا در ارتباط با صفت شروع میشه. صفت در فارسی دری از نظر جنس چه ویژگی‌هایی داره، به چه کیفیتیه، چه جوریه، اینو الان بحث می‌کنیم. دوستان و همکاران بزرگوار، شما خوب می‌دونید که در فارسی دری با توجه به توضیحاتی که در بحث‌های قبلی خدمتتون دادم، ما ویژگی جنس نداریم، یعنی در فارسی ما انواع کلمه رو مثلا اسم یا صفت رو به لحاظ جنسیت به مذکر، مؤنث یا خنسا تقسیم نمی کنیم، هرچند که این ویژگی در فارسی دوره اول یا فارسی باستان یا فارسی روزگار هخامنشیان مثل دیگر زبانهای باستانی ایران این ویژگی وجود داشته، اما در فارسی دری یعنی شکل جدید فارسی این ویژگی دیگه از بین رفته، وجود نداره. بنابراین اون چی که به عنوان اولین نکته در ارتباط با جنس در دست صفت در صفت فارسی باید بدونیم اینه که اصلا زبان فارسی چون جنس نداره، فارسی دری و جنسیت درش مفهومی نداره، بنابراین صفت فارسی، صفت اصیل فارسی فاقد ویژگی جنسیته. این یک. دو، از اونجایی که فارسی دری از همون ابتدای شکل‌گیریش به عنوان زبان نوشتاری و ادبی در ایران کم کمک آمیخته میشه با عناصر عربی و اینو در مبحث اسم هم دیدیم، ویژگی‌های جنس عربی همراه با عناصر عربی وارد زبان فارسی شده. بزرگواران مثلا فرض کنید وقتی که ما ترکیب اعمال شاقه داریم، اعمال که جمع مکسر و مؤنث حساب میشه در عربی، در دستور عربی، بنابراین یه نوع مؤنث در واقع غیر حقیقی یا مجازیه، صفت رو براش به صورت مؤنث میارن، شاقه یا شاقت. این که برای اعمال شاقه به صورت صفت اومده، مثلا نگفته اعمال شاق، این یعنی مطابقت موصوف و صفت. موصوف اینجا اسم اعمال و شاقه صفت براش. این ویژگی از راه زبان عربی وارد فارسی دری شده، وگرنه خود فارسی در فارسی این ویژگی وجود نداره. مثلا ما در فارسی دری امروز و دیروز وقتی که درباره زن و مرد یا پسر و دختر به عنوان مؤنث و مذکر حقیقی سخن میگیم، میگیم مرد دانشمند، مرد دانا، مرد بزرگ و اینن، همی صفات رو به همی با همی شکل بیان که تغییر کنه برای زنم میاریم، زن دانشمند، زن دانا، زن بزرگ، برای دختر و پسرم اینن همی صفات رو میشه بود. و این یعنی که در فارسی ویژگی جنس وجود نداره. پس اینجا دو تا نکته وجود داره. یک، در فارسی ویژگی جنس وجود نداره، هرچند که در شکل آغازین فارسی یعنی در فارسی دوره باستان این ویژگی خیلی خیلی زیاد هم وجود داشته، اما در فارسی دری به عنوان جدیدترین شکل زبان فارسی، فارسی بعد از اسلام، ویژگی جنس وجود نداره. دو، درسته که در شکل اصیل زبان فارسی ویژگی جنس وجود نداره، اما در شکل به اصطلاح شکلی از زبان فارسی که آمیخته است با عناصر عربی همراه با عناصر وارداتی زبان عربی و دخیل زبان عربی، ویژگی های جنس هم اومده. یعنی گاه ما میبینیم که برای بعضی از عناصر یا موصوف ها که در واقع در زبان عربی به عنوان اسم مؤنث تلقی میشن، براشون صفت در فارسی هم به صورت مؤنث میاد، مثل اعمال شاقه، مثل ممالک محروسه، مثل قرون وسطا که قبلا مثال زدم، مثل خزینه معموره و مثال های فراوانی که شما در متون گذشته ادب فارسی میبینید و حتی در روزگار ما هم گاه میبینید. خب و البته در متون نثر فنی ما این ویژگی زبان عربی، این ویژگی دخیل از زبان عربی طبیعتاً بسیار بسیار فراوان‌تر به چشم می‌خوره. مثلا شما در کتاب کلیله و دمنه اگه در واقع بررسی کنید، یا در کتاب مرزبان نامه اگه بررسی کنید، قطعاً این ویژگی در اون متون به فراوانی یافت میشه و دیده میشه. خب درباره همین ویژگی جنس یه مقدارکی هم باید حرف بزنم. اجازه بدید که این ویس که خیلی طولانی نشه در ویس بعدی یا پیام صوتی بعدی براتون بگم.